بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر شما دوستان خوب بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. به به، چه شبهایی، چه روزهای قشنگی پشت سر گذاشتیم، پشت رو داریم و پیش رو داریم. قدیر خم، عید الله الاکبر، عید بزرگ همه مسلمانان عالم و اعلان امامت و ولایت و وصایت و خلافت وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام به امر حضرت حق توسط پیامبر که روز گذشته بود. و البته این رو هم بگیم دیگه، روز قدیر و عید قدیر یک روز نیست. درسته بگیم 18 ذیحجه روز عید قدیر، اما تا 3 روز پیامبر همه مردم رو نگه داشت، از همه بیعت گرفت و ما هم این روزها رو جشن بگیریم. امشب هم که شب ولادت با سعادت هفتمین سپهر آسمان امامت و ولایت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هست و ولادت ایشون فردا، بازم بهتون تبریک عرض میکنیم. همه این جشن ها و شادی ها مناسبت های دیگه هست که دیگه در پیش رو داریم، انشالله به موقع بهش اشاره میکنیم. انشالله هممون زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت زندگیمون پر از نور و معنویت باشه، غم و غصه تو دل هممون نباشه و خود اهل بیت و وجود نازنین امیرالمؤمنین دست هممون رو بگیره. برنامه زمزم احکام رسالتش اینه که سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میده. لطف کنید یک یا علی بگید بسم الله، گوشی تلفن خودتون رو بردارید، تماس بگیرید، در قدم اول زنگ بزنید. اگر در ایران هستید، خارج از کشور هستید، دوستانم برای شما زیرنویس میکنن و سوالاتتون رو به صورت زنده و مستقیم بپرسید و ما هم جواب میدیم. اونایی که شاید امکان تلفن براشون وجود نشته باشه میتونن از طریق فضای مجازی، آدرس ها باز دوباره پایین صفحه هست، میتونید پیام بدید. اونایی هم که در ایران عزیز اسلامی هستن، سامانه پیام کوتاه در اختیارشون هست که میتونن پیام بدن، سوال بپرسن و ما هم جواب بدیم. مثل همیشه توفیق داریم در برنامه زمزم احکام در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز و نازنین و دوست داشتنیمون باشیم. آقا سلام به شما، خیلی خوش آمدید، اعیاد و اعیام بر شما مبارک باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله على اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیزمون، چه در داخل کشور اسلامی ایران، چه فراتر از مرزها، و عرض تبریک و تهنیت برای چندمین بار تو این ایام و مخصوصا امشب که هم عرض تبریک عید قدیر رو داریم، هم خدمت شما، هم بینندگان عزیزمون، و هم عرض تبریک امشب رو داریم که شب ولادت با سعادت امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه و خب امام هفتم به دلیل اینکه دو تا از یادگاراش تو کشور ما هستن حق بیشتری به گردن ما دارن. هم ما در شهر مقدس قم بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو داریم و هم صاحب این کشور حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا سلام الله علیه رو، یعنی باید محضر این دو بزرگوار هم ما تبریک و تهنیت داشته باشیم. امیدواریم که انشالله همه شیعیان امیرالمؤمنین در این ایام دلشون شاد باشه. و آقای اسماعیلی، اونایی که به هر طریقی قدمی برداشتن در بزرگداشت قدیر و به خاطر محبت امیرالمؤمنین خدمتی کردن، اینو بدونن که حتما خدای متعال جایی
جبران میکنه
و دستشونو میگیره. و واقعا من بغض گلومو میگیره وقتی که میدیدم توی شبکه‌های مختلف رسانه ملی امسال میدیدم واقعا شیعیان در اقصا نقاط عالم یک جاهایی رو نشون میداد که اصلا اینا مراسم برای قدیر گرفتم. گفتم خدایا این شیعه چه میکنه در اقلیته، ولی چه شور و نشاط و محبت و مودت و معرفت. و خدا رو شکر، الحمدلله، الحمدلله که همین که شما خوندید اول برنامه، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لائمه المعصومین علیهم السلام.
الهی شکر، الحمدلله رب العالمین. و واقعا این رو باید به حق بگیم که امسال مردم سنگ تمام گذاشتن تو همه جا، تو ایران، کشورهای مختلف، و تازه هنوزم کمه، باید بیشتر از اینها اتفاق بیفته. همونطور که ما در عاشورا، همونطور که ما در اربعین به عنوان عزا مراسم برپا میکنیم، مراسم با شکوه و ماندگار، جشن و کاروان شادیمون هم باید در قدیر باشه و این پیام رو به همه عالم برسونیم. خب بریم سراغ سوالاتی که دوستان عزیزمون بزرگواری میکنن و تماس میگیرن، سوالات شرعی خودشون رو مطرح میکنن. عزیزانی که تلفن میزنن لطف کنن صدای تلویزیونشون رو ببندن، از طریق گوشه تلفن در واقع همراهی بکنن که ما بتونیم سوالاتشون رو دریافت بکنیم. آقای شیخ بهایی از اصفهان، یار همیشگی شبکه، سلام به شما. سلام،
خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
عیدتون مبارک.
ممنونم. آقا سید ممتحن عزیز، صدا رو یکم تقویت کنید، بفرمایید.
حاضر وقتتون. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید. دست پنجتون هم درد نگیرید. آقا ما یه سوالی دارم با خط. بهتره که پولی که مردم میدن برای مناسک حج و حجی واجب، این عربستان که میدونه هم شکل سخت وخابی از آدم کشتن هم هیت واهمه ای ندارن. این آدم هم نسی ریگی بیامون تو یمن آدم بکشن، این پولا دقیقا اصلحه میشه؟ این قلب این یمنی ها با دیگر مناطقه خبر قرار میدن در آدم میکشن. این پولی که میدن برای حد بهتر دارد مثلا به اقوامی خودشون، اینا که گرفتارن میخوان ازدواج کنن، اشتغال ندارن، نمیدونم تو زندگی روزمرشون موندن، مثلا از اقوامی نزدیک هستن، اینا خود گرفتن. منم حال واجب الحج پولا بدن به این وهاب یا خدا نشناسی بیدینی آدم کش تا دندون مسلحن اینا اصلحش کنن، مردم بی کنه ها بکشن. خب اینا زیری به قلیب سخاری خودم رو بیچینن.
سوال دیگه هم دارید؟
همین سوال، این خیلی برای من مهمه.
انشالله جواب میدیم. خیلی ممنونم از شما، انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارتون باشید. خب حاجا، آقای شیخ بهایی با اطمینان میگفت حتما این پول ها میره اونجا هزینه میشه. حالا باید سوالشون رو هم پاسخ بدیم.
حالا این شبهه‌ای که ایشون میکنن شبهه تازه‌ای نیست، هر سال موقع حج که میشه خلاصه این شبهه زنده میشه و تکرار هم میشه. و البته من محضر ایشون ابدا قصد جسارت ندارم، ولی این شبهات فقط درباره حج نمیشه، محرم هم که میشه گاهی این شبهات قوت میگیری که آقا این خرجایی که شما میکنید بهتر نیست تو فقرا برید؟ اینقدر شما شام و نهار از اول محرم شروع میکنید تا سوا و شراحه
اربعین میشه، باز همینطور،
باز اربعین میشه همینطور. ببینید ما یک مبانی داریم، مبانی اگر برای ما، مبانی یعنی اون ریشه ها، اگر اونها برای ما روشن بشه طبیعتاً این شبهه ها برامون حله. و اون مبانی که یکی از حالا اون مبناها رو عرض میکنم این است که واجبات الهی هیچگاه قابل تعطیل شدن نیستن، مگر در مقام تزاحم تزاحم یعنی چی؟ من مثال بزنم براتون. یعنی اینکه شما فرض بفرمایید دارید رد میشید، چند دقیقه بیشتر به آخر وقت نماز ظهر است باقی نمونده، نمازتون دیگه داره قضا میشه، باید بری نماز بخونی یا باش. ولی از اون طرف میبینی اه یکی تو آب افتاده داره غرق میشه، من چی بگم اینجا؟ خب نجات او واجب، نماز واجب، چیکار باید بکنم؟ بگم نه نه من میرم نمازم بخونم. نه، اینجا دو تا واجب در کنار هم قرار گرفته، اهم و مهمه. اینجا میگن آقا نمازت بذار قضا بشه، اب نداره، اب نداره، بذار غروب بشه نماز رو بعدن برو بخون. الان جان این اینجا بله این قانون داره، خود شرع اومده اهم و مهم کرده. ولی یه وقتی که نه، اهم و مهمی در کار نیست، واجب باید انجام بشه، قابل تعطیل شدن نیست. حج که از واجبات مهم، خیلی مهمه ها، ما هنوز نتونستیم جایگاه حج رو اونچنانی که باید و شایده درکش بکنیم که چقدر اهمیت داره این، چون مسائل فردی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، خیلی مهمه، خیلی مهمه. خب این واجبه به این مهمی را ما چجوری میتونیم ترکش بکنیم؟ اولا که به قول شما ایشون داره قاطعانه میگه نه حتما حتما این پول، نه اینجوری نیست، حتما حتما نیست، به این صورت نیستش. هواپیما رو که امسال الحمدلله 100% خود جمهوری اسلامی تامین کرده، اونجا میرن پول هتل میدن به هتلدار، اینجوری نیست که هتلدار هم همین پول رو میده حتما میره از صرف اصلی
غذاها هم که اونجا پخته میشه غالبا با همین هزینه هایی که بله. فسالی که میبرن اینا.
حالا به فرضم اگر ما فرض کنیم که مثلا ممکن است چنین چیزی هم اتفاق بیفتد، شما باید همیشه یک موازنه داشته باشید، دو طرف ترازو رو ببینید. ببینید اگر این حج تعطیل بشود، میدونید حضور همین شیعیان، حالا این که میگم شیعیان مهمش حالا از خود جمهوری اسلامیه، مردم حضور نداشته باشن در اونجا، یک ضربه سهمگین بزرگه. کدوم ضررش بیشتره؟ این که حالا مثلا فرض بفرمایید 4 قرون پول میره تو جیب، اصلا آیا عربستان به پول حج ماها مثلا 80,000 نفر محتاجه؟ اون روی چاهای نفت نشسته که
پولای اصلی جای دیگه،
پولای اصلی که داره به آمریکا میده اینا کجاست؟ 1,200,000 اینا پول حج، 100 برابر این پول رو داره که صرف زراتونه ها میکنه و اسلحه، و این پول به حساب نمیاد. جنات فرمودید به اضافه این که ما باید ببینیم رفتنمون مهمتره یا نرفتنمون. نرفتن ما یعنی چی؟ یعنی صحنه رو خالی کردن. بله عرض کردم یه وقت است که کارشناسان موضوع شناسی میکنن، سیاستمداران بعد ارائه میکنن به مقام معظم رهبری و مراجع، اون از نظر شرعی باید تصمیم بگیرن، چون حج واجبه. من و آقای اسماعیلی شما که نمیتونیم بگیم که خب اب نداره حج نرویم، امسال حج نرویم. بله فقرا رو برسید بهتره، بابا این رو باید یک مجتهد مرجع تقلید بگه که احکام رو استنباط میکنه. مراجع ما میفرمایند در این شرایط حتما باید حج بروند. بله مگر اینکه یه وقتی مثل فرض بفرمایید که بعضی وقتا که حج تعطیل شده، مصلحت بر این بوده که حج تعطیل بشه و تعطیل بشه، اونم باز نظر خود مراجع بوده، نظر امام بوده. بعد از اون داستان حج سال 66 سه سال حج تعطیل شد، نظر امام بوده، مرجع تقلید رهبره. الان هم اگر نظر مقام معظم رهبری باشه، مراجع باشه، بله. ولی چون اونها میفرمان که حج باید باشه و آثار و فوایدش خیلی فراوانه، واقعا آثار جهانی داره،
واجبه. آخه واجب که
واجبه،
نمیشه بین راحتی گفت
بله به این بهانه ها ما نمیتونیم واجب رو تعطیل کنیم. خیر اصلا دنبال این حرفا نرید. فقرا رو هم انشالله اونهایی که باید برسن بهشون میرسن. اونا ببینید اصلا کسی که حج میره اینجوری نیست که من به بهانه این که حج میروم دیگه به فقیر کاری ندارم، اتفاقا اینجوری نیست. هم عاشورا قضا میره، هم به فقیر میرسه، هم اربعین میره. اصلا آقای اسماعیلی اونایی که به فقرا میرسن کیان؟
همینان. بعد حالا استاد یه جوری شده که الان دیگه حج هم اینجوری نیست که مثلا هر کسی هر سال بره، فقط یه سری خدمه و اینا هستن. همه وقتی ما خودمون دیگه رفتیم همه 60-70% بله. پیر و
بله.
سن و سال
نوبت بودن، یه بار
10 سال 10 سال چقدر سالتون نوبت بله. خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. نکته دیگه نیست دیگه استاد؟
حالا البته حرف زیاده،
بله ولی خب بله. جواب به همین مقدار کافیه و حالا عنایت هم داشته باشیم دیگه. آقا ما 4 امام و 2 تا معصوم در مدینه داریم، خب اگر ما محضرشون مشرف نشیم برای زیارت، خب اون زیارت رفتن برای پیامبر و خیلی چیزای دیگه، به همه جوانب به هر موضوع نگاه بکنیم. البته باید حواسمون باشه، این نکته که شما میگید یه جا صادقه، این که آقا پول بر ندار ببر تو بازارهای سعودی ها خرید کن چیزای الکی بخر، هی دلار بده پول
دیگه
بده،
واجب نیست. آره. اون که دیگه واجب نیست،
این این کار انجام نده. والا اصل موضوع که
سوغاتیتون هم میرین،
بله سوغاتی رو هم ایران همه بخرم یارن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. سرکار خانم زیستی از آبادان پشت خطم، سلام به شما خواهرم.
سلام علیکم. بفرد. سلام علیکم آقای اسماعیلی و استاد زیدپور.
علیکم السلام و رحمت
الله. ان شاء الله برای اربعین یا محرم که میخواین تشریف بیاریم بریم کربلا، تشریف بیاریم منزل ما با خانوادتون.
چشم.
با خانوادهاتون. خیلی.
چشم. اگر زمینی اومدیم و از اون طرف اومدیم خدمت شما میرسیم.
اگر زمینی اومدیم ان شاء الله خانوادهاتون رو آوردیم بیاین تشریف بیاریم.
ممنون مادر از محبت شما. سلامت باشید.
ایشالا خدا به عزتون کنه.
سلامت.
برنامه های بسیار جالب و خوبی.
ممنونم. متشکرم. خب بفهمید سوالی دارید در خدمتیم.
سوالی دیگه نمیده. همین سلامتیتون. مخواستم اینو بگم. گفتم دعوتتون کنم برای اربعین. با خانواده هاتون اگه اومدین بیاریم خونه ما. ما دو نفرید.
خدا بهتون عزت بده. ایشالا خدا بهتون سلامت. خدا سلامتی بده. خدا عزت بهتون بده. ممنونم. چشم. اگر فرصت شد و توفیق شد خدمتتون میرسیم. ممنون.
خودمتون را نه شما فقط استاد نه.
ممنونم.
چشم. خیلی ممنونم. متشکرم از شما.
خدا
حافظتون. سلامت باشید از محبت و مهربانی شما. امیر آقا از تهران بیننده بعدی ما هستن. سلام به شما.
سلام خدمت شما موجه محترم و حاج آقا وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
با امید خدا به زودی زود روزی برسه که با آقا امام زمان این جشن ولایت و جشن بگیریم.
الهی آمین.
عرض بزرگ شما من چند تا سوال داشتم. این که سر نماز موقع تشهد و سلام یادت بره قیام کنی، بعد تو قیام باید چی کار کرد؟ دوباره بنشینیم یا اینکه نه نماز کلن از اول باید شروع شه؟
یعنی تشهد و سلام رو فراموش کنی یا؟
فراموش کنی قیام کنی.
آه خب.
بعد یه بنده خدایی کارش طوری هست که باید تلفنش رو جواب بده، وسط نماز تلفن رو ور میداره میگه الله اکبر یا الحمدلله، یه همچین چیزی که طرف مقابل متوجه بشه این سر نماز هست. کارش خیلی مهمه، باید تلفن رو جواب بده. من واسه همینم نماز باطل نمی کنه وسط نماز یه چیزی بگی، نه فارسی بلکه از خدا اسم ببری که
خوب
طرف متوجه بشه شما سر نماز هستید. سوم این که علاقه شدید و بسیار عاشقانه بین من و حضرت ابوالفضل عباس هست.
الحمدلله.
البته با دیگر ائمه که من خاک پاشونم هستم، اونا هم تو قلبم جا دارن، ولی خیلی علاقه شدید هست، طوری که دیگه فقط همش یا ابوالفضل یا ابوالفضل میکنیم. خواستم اینم جسارتی نشه به بقیه هم چرا اسمی اونا برده نمیشه یا اونا کمتر روزبونم هست، طوری هستش که زن و بچه دیگه دادش در اومده بابت این که شما اینقدر این اسمو میبری پس چرا اسم بقیه رو نمیبری. چهارم این که کار من در دادگستری هستش، بعد قسط و کراخونه و خیلی مشکلات اقتصادی زیادی دارم، خیلی زیاد، بعد خیلی مقاومت میکنم که حرام وارد مالم نشه و نشده خدا رو شکر تا الان. واسه منم اجر و پاداشی داره یا خیر؟ متشکرم. خدا نگهدار.
سلامت باشید امیر آقا، موفق باشید انشالله، خدا نگهدارتون باشه. خب چند تا سوال پرسیدن امیر آقا. اگر تشهد و سلام رو استاد کسی فراموش بکنه بعد قیام بکنه بلند شه بیسته چیکار بکنه؟
اگر قیام بکنه و در حال قیام یعنی هنوز به رکوع نرفته، قبل از رکوع یادش اومد که من تشهد نخوندم سلام و رکوع نرفته، یادش اومد میشینه، هیچ مشکلی نداره، فقط یه قیام اضافه انجام داده، مینشینه تشهد و سلام. این مال جایی است که سلام هم باید میداده. تشهد و سلام
اگر رکعت دوم باشه که تشهد میکنه و بعد ادامه.
این حالا مال رکعت مثلا چهارمه، نماز ظهر عصر مثلا رکعت چهارمه، تشهد سلام فقط به خاطر اینکه یک قیام اضافه انجام، نماز پس باطل نیست. چون میگه باطل، نه نماز باطل نیست و فقط دو تا سجده صف، حالا اونجوری که بلدن، به خاطر اینکه اون قیام اضافه رو انجام دادن. و اگر رکعت دوم بوده تشهد یادش رفته که پا میشه و در هر صورت قیام که میکنه اشتباه کرده دیگه، میشینه تشهدش رو میخونه دیگه، سلام که نداره، تشهد رو میخونه، رکعت دوم بوده دوباره پا میشه برای رکعت سوم، بازم یه قیام اضافه انجام داده، اونم ان شاء الله بعد از اینکه نمازش تمام شد سجده سهوش رو انجام میده.
درست. بسیار خب. سوال دومشون پاسخ تلفن دادن تو نماز، مثلا الله اکبر بگیم الحمدلله.
اگر اینجوری باشه که گوشی تلفن رو میگیره، مثلا داره حمد رو میخونه، همون ادامه حمد رو میخونه،
ولی صدا رو مثلا
یه مقداری مثلا بلندتر میکنه که طرف متوجه بشه که این آقا در حال نماز، اشکال نداره همون ادامه حمد. یا اگر ذکره، همون ذکر مثلا فرض
سبحان الله الله
اکبر، بله سبحان الله الله اکبر، به نیت ذکر به نیت ذکر، اینم نداره. اما نه خیر، یه وقت است که گوشی رو برمی‌داره، بعد برای پاسخ دادن به او، نه به نیت ذکر، نه به نیت ذکر، برای پاسخ دادن به او چیزی رو میگه، این نماز رو باطل میکنه.
یعنی حتی الله اکبر یا الحمدلله،
این نماز رو باطل میکنه، چون ذکر نیست دیگه، نیت ذکر نیست. مثل این میمونه، مشابهش هم داریم، مثل این میمونه که فرض کن یه آقایی داره نماز میخونه، فرض کن بچه‌ش رفته سر گاز روشن، خطرناک، بچه کوچیک. حالا آقایی میخواد به همسرش بگه که مواظب باش، اونم همینطوره، اونم اگر کلمه ای از کلمات نماز را، یا ذکر را، یا کلماتی از حمد و سوره و اینها رو به نیت خود ذکر، به نیت خود نماز، اون تا یه مقدار صدا رو بلندتر میکنه، میگه اشکال نداره. ولی اگر نه خیر، میگه الله اکبر، معناش این است که مواظب بچه باش، این هیچ فرق نمیکنه فارسی بگه عربی بگه، چون این الله اکبر دیگه ذکر نیست، نماز باطل.
خب ایشون دو تا سوال دیگه هم دارن، دو نفرم پشت خط هم سری بریم. گفتن علاقه خیلی شدیدی به آقا ابوالفضل العباس دارن، گفتن توهین جسارت مثلا.
نه خیر، توهین جسارت نیست، البته انسان باید همه این بزرگواران رو دوست داشته باشه، محبت همه لازمه، منتها خب گاهی است که بعضیا مثلا بعض از زهرا سلام الله علیها علاقه شدیدتری دارن، این اشکالی نداره. در هر صورت انسان گاهی تمایلاتش نسبت به افراد مختلف فرق میکنه، ولیکن در اظهار محبت هم که ایشون گفتن، اظهار محبت هم نسبت به سایرین لازمه. اینجوری نباشه که فقط ایشون میگه که یا ابوالفضل، نه، اظهار محبت نسبت به سایرین، یعنی خلاصه شما از حضرت زهرا سلام الله علیها، ائمه دیگه، امیرالمؤمنین، سید الشهدا، اینا رو هم تو ذکرتون، توجهتون، توسلتون، نمیدونم دعاتون، زیارت عاشوراتون، اینا رو اظهار محبت، یعنی اظهار، یعنی آشکارا اونها هم جوری باشه که شما میدونید دیگه، تظاهر به محبت هم خودش خیلی مهمه.
درست. پس سوال پایانیشون، در دادگستری کار میکنن، الحمدلله خودشون اعتراف کردن که زندگی پاکی دارن، شرایط مالی هم یه جور براشون سخته، این کار اجر و پاداش داره که رشوه‌ای نگیرن، خلاصه کاری نکنن؟
بسیار بسیار زیاد، من دیگه الان بخوام طولش بدم نمیشه، ولی این مقدار بدانید شما که صبر اقسامی داره، یکی از اقسام صبر تو روایات داریم، صبر در برابر گناهه، یعنی اینکه انسان بتواند مقاومت بکنه، گناه نکنه. حالا گناهان مختلفه، یکیش همینه، صبر در برابر رشوه، صبر در برابر عرض شود که لقمه حرام که تو زندگی، با اینکه میتونه ولی نمیکنه، این پرهیز، این صبر، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، خدا میفرماید که ما صابرین رو اجرشون رو بی حساب میدیم. البته اینم عرض بکنم، یه وقت به خاطر خدا نیست، یه به خاطر آبرومه، نه، شما به خاطر خدا، یعنی قصد غربت بکنید، خدایا به خاطر اینکه تو حرام کردی من این کارو نمی کنم، وقت این میشه چی؟ میشه بندگی خدا، میشه اطاعت، و خدا ثواب فراوانی بهش میده.
درست. بعد همون حلاوت و لذت و شیرینیشو خودشون میچشن.
همینطوره.
و همین که شما فرمودید تو اون بخش قبلی که خدا یه جوری بالاخره جبران میکنه.
من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ایشون میگه زندگیم سخته، اب نداره. باشه، شما لقمه حرام نیار. خدا خودش در قرآن قول داده که تقوا داشته باشی، از یه جایی که خودتون هم نمیدونید رزق و روزیتون انشالله میرسه.
انشالله. و اتفاقا هنر همینه که آدم شرایط برای این کار براش فراهم باشه و نکنه، این خیلی هنره. قدر خودتون رو بدونید. امیر آقای عزیز از تهران. بریم به ورامین. آقا رضا پشت خطن، ببینیم سال شرعیشون چیه. چند دقیقه هم پشت خط بودن، ببخشید. آقا رضا سلام به شما.
سلام از باز، خسته نباشید، خداوند بهتون
بده. سلامت باشید، بفرمایید.
عزیزم، می‌خواستم اسم شریف جفتتون فراموش بکنم، من آلزایمر گرفتم.
خواهش
من جنگ هستم.
من حقیر اسماعیلی هستم، استاد وحیدپور هم در خدمتتون هستم.
خدمت جفتتون سلام عرض دارم، ان شاءالله موفق باشید.
سلام.
یه سوالی داشتم در رابطه با شام غریبان.
بله.
من ورامین، وقتی محل سکونت ورامینه، پدرم فوت کرده بوده 8 9 سال پیش، من روحانی محلمون مثلا رسم دیگه میدم خونه طرف، خلاصه تسلیت میگن اینا، روحانی معلمون اومد و پدرم هم 16 17 سال من در خدمتش بودم، با خلاصه ورشکسته شده بود و خرجش با من بود، داداشای دیگه خرجشو نمیدادن. بعد من در مقابل روحانی و این دویست نفری که اومدم خونمون گفتم با حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که حدیث هست که از خونه میت نباید دودی بلند بشه وقتی فوت کرد. حالا ما کار این نداریم حدیث درست باشه یا نه، ولی از نظر عقلی هم من در مزیقه هم خلاصه میخوام، یه معلم هم هستم ندارم خرج کنم. مگه نگفتن؟ گفت چرا پیامبرم اینجور گفته، روحانی معلمون گفت. بعد گفتم خب من میخوام این رسم رو، این سنت رو احیا کنم، حالا من کار بقیه ندارم، میخوام اجرا کنم یا نکنم من ندارم. بعد گفتن آره حق با شماست، ولی بعدش یه برادرم که از دستی از دور با آتیشم نداشت با دو تا فامیلای دیگه اون گفتن نه نمیشه ما میدیم، و گفتن دیگه بدترش نکنیم، ما میدیم دیگه، میخوام بچهای منم ببرین زیر سوال، این چه رسم بدیه، شما واقعا تو خودتون بذارین جا پیامبر اسلام تو اون دوران جاهلیت چی میکشیده با این اعراب نفهم جاهل.
خب حالا سوالتون رو بفهمید آقا رضا.
از نظر عقلی تو قرآن هم اومده، حتی بهش گفتم اعراب و اشد و کفر من نفاقن، تو قرآن اومده، شما چی میگین پیامبر این رسم رو آوردن که بابا این میت این خانوادهش اذیت نشه، آزار نشه.
آقا رضا چند تا پشت خط داریم، سوالم زیاد داریم، الان سوالتون رو بگید فقط.
روحانی معلم به زور خلاصه بعد کشید سمت این آقا سمت داداش ما اینا، گفت نه عرفه. گفتم آقا عرف که دیگه نمیاد حق و باطل معلوم کنه، من میگم آقا من راضی نیستم. بعد گفت نه عرف هم هست، باید عرف در نظر بگیریم. هیچی خلاصه من گفتم حالا که اینجوره ما رو در مقابل کار انجام شده قرار دادن. گفتم آقا اعلامیه نمیزنیم نزنیم اینا دیگه، هیچی آخرش کم آورد گفت شما وهابی هستین دیگه، رفتن و ما هم آبروم رفت و شام غریبان دادیم. ولی خواستم اینا رو نصیحت کنیم بگین این کارا درست نیست، در اسلام اینا نیست، به نام اسلام من اینا رو بردن زیر قرض، آبروی سیادت هم بردن، ولی من کسی نفهمیدن این فامیلا نزدیک اون فهمیدن این موضوع.
خیلی ممنونم آقا رضا، خدا نگهدارتون باشه. من خواهشم این است که عزیزان بیننده وقت برنامه رو قدر بدونن، اجازه بدن سوالات شرعی، سوالات احکام که واجب هست تو این برنامه مطرح بشه. مباحث دیگه تون رو بگذارید در برنامه‌های دیگه، یا پیام بدید یا تماس صوتی بگیرید اونجا هم مطرح کنید، بگذارید مردم سوالات شرعی رو بپرسن. محمد رضا از اصفهان سلام به شما.
سلام آقای اسماعیلی.
ممنونم.
خسته نباشید. سلام بر جوابای پور.
وعلیکم السلام و رحمت.
بفرمایید سوالتون رو.
سوال من راجع به حج بود. راجع به حج.
یکم بلندتر صحبت کنید بفرمایید.
سوالم راجع به مکه بود، حج بود.
بله.
مخاطب منم مگه من سر رسن دارم میگن یک روزی مردم اون مملکت پول نداشته باشن، زمامدار اون مملکت مثلا با یه مقدار بخره با پول مملکت با بفرسه حد این سوالمه. و بعضی ها که اینقدر شوخه میکنن در اینهای که پول داره مثلا در ایتالیا و نمیدن فرانسه و یه رو خرج کنن، تو موقع حد که میشه درام حدی ما شوخه ایجاد میکنن، حدی که خدا میگه اولین سوالی که تو قبر زد میکنن راده و حده و مثلا شما پس این رسانه به اینه که اینقدر شوخه داره مردم ایجاد میکنن روزها بارها با خودشون سر کرده میزنم این آقا دست که از اون پوزاران این سوال رو میخواستم.
درست، چشم، خیلی متشکرم.
من دادونه که جواب این سوال رو بدن رزد آقا و یک روش واقعا من ایشون خیلی دوست دارم که اینقدر راده مسائل شهری تحکیل میکنن و خود این حاجه باید میده.
یا علی ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدارتون، خدا حافظ، سلامت باشید، خدا حافظشون باش. خب استاد عارض از زرامین نکته‌ای هست در مورد حالا اون نکته.
خب ببینید ما اینو سابقا خیلی بحث کردیم، من یادم هست که هم رادیو معارف هم که شما هستید و یک پویشی هم حتی راه افتاد. ما معتقدیم به این که سنت هایی که اسلام آورده اون سنت ها رو ترویج کنیم، سنت هایی رو که اسلام باش مبارزه کرده ما هم مبارزه بکنیم. این حرف درستی است. و یکی از سنت های غلط اینه که صاحبان عزا مخصوصا اونهایی که وضع مالی خوبی ندارن اونها رو تو قرض و نمیدونم زحمت و اینها بیاندازیم و بخوایم که چند وعده باید غذا بدن دیگه، حالا سوم و نمیدونم ختم و هفتم و چهلم. این چیزی که در شرع اومده باشه نیست، اینه ما این رو سریع هست. اما یه سری چیز هست همونطوری که اون آقا هم فرمودن، عرفه، عرف هم انسان اگر میتواند خوبه که حالا عرفی که خلاف شرع نیست عمل بکنه، خلاف شرع نیست، بعضی چیزهای سنت های عرفی خلاف شرع هم نیست، خواه انسان دلیلی نداره که بخواد مخالف، ولی یه وقت هست که واقعا نمیتونه، مثل ایشون میگه نمیتونه، واقعا راضی نیست، خب بله اگر نمیتونه و راضی نیست، دیگران اگر بدانن که این صاحب عزا این غذایی رو که داده به اصطلاح مأخوذ به حیا شده و راضی نبوده، اصلا نمیتونن مصرف بکنن.
خب آقا محمد رضا اصفهان هم باز در مقابل اون خلاصه همشهری اصفهانیشون بحث حج و اینا رو مطرح کردن که حتی اگر مردم نداشتن زمامدار باید یه پولی رو بده که برن حج.
بله بله این درسته. اگر روزگاری برسد که کسی مستطیع نباشه برای حج و خلاصه بیت الله الحرام از اون عظمت بخواد بیفته در ایام حج، بر زمامداران اسلامی لازم است که از بیت المال، اصلا بیت المال برای چی چیه؟ بیت المال یه عرض می شود مصرفش رفاه مردمه، یکی از مصارف مهمش مصالح عمومی، یکی از مصالح عمومی جامعه اسلامی همینه که این شعار حفظ بشه. بله همینطوره، روایت درسته، فتوای فقها هم همینطوره. اگر یه روزگاری باشه که کسی نتواند به حج بره و حج بخواد خلوت باشه، پول میدن از بیت المال و افرادی رو راهی حج میکنن که اونجا شلوغ باشه و این عظمت حفظ بشه.
بسیار خیلی متشکرم. آقا مشتاق سیرجان پشت خطن، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقا مشتاق سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
میفهمم وقت چه دیال اول پرسی نه میذاره که نه، سه تا سوال داشتم.
بله بفرمایید.
اولی که در نماز شب مثلا میخواد تو قنوت 40 تا مؤمن میگن دعا کنین، این مؤمنا دور بری مثلا نماز نمیخونن، میشه الا اینا نماز نمیخونن دعا کنی یا نه؟ سوال دوم اینه که یه بنده خدای با سال بعد از منا این میخواد بره حج، میخواد بره حج، بعد میترسه و بونه بچه‌هاش در میخونه، میگه این بچه‌ها میخواستم خونه بدم ماشین بدم اینا، این حج نمیره، مستطیع هم بوده، هم پول داشته همه چی داشته، آیا این کارش درست بوده یا نه؟ سوال سوم اینه که بچه داری نماز بخونه، مثلا بچه میاد مانوز چقدر میده اون طرف، میشه رو دست مثلا سجده کنی یا نه؟
بسیار خوب، ممنونم، منتظر باش. آقا مشتبه خود نگهدارت باشین. شما سلامت باشید. دوستان عزیز بیننده، این برنامه زنده زمزم احکام هست. آقا مشتبه ما سه تا سوال پرسیدن، بریم اتاق فرمان یه بخش کوتاهی رو ببینیم و بشنویم، برمیگردیم سوالات ایشون و بقیه سوالات شما رو جواب میدیم.
Yeah.
صلی الله علیک یا ابل حسن یا امیر المؤمنین. انشالله که مکرر نصیب و قسمت هممون بشه ایوان با صفای نجف و حرم نازنین و بهشتی و دوست داشتنی آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه. برنامه زمزم احکام، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. خواهش هم این هست که عزیزان بزرگواران تماس میگیرن، پیام میدن، ارتباط برقرار میکنن، سوالات شرعی احکام بپرسن. ما مواسه اعتقادی داریم، برنامه های شبهاتی داریم، همه جا تو موضوعات مختلف هست. فقط تو این برنامه لطف کنن سوالات شرعی و احکام رو بپرسن. خب یه عزیزی هم پشت خطن، اجازه بدید که من تلفن ایشون رو دریافت بکنم، بعد سوالات آقا مشتبه از سیرجان رو جواب میدیم. آقای سید یعقوبی از کرج، سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمایید برادر.
خدمت آقای اسماعیلی عزیز و استاد وحیدپور سلام علیکم.
ممنونم، متشکرم.
من سه تا سوال داشتم عزیزان من. یکی این که ما در خونه بعض وقتا نماز جماعت برگزار میکنیم.
بله.
من چون سنم طوریه که بعضی مواقع باید رو صندلی بشینم، آیا امام جماعت میتونه رو صندلی بشینه بقیه به ایشون اقتدا کنن یا نه؟ این یه سوال.
خب بله.
سوال دوم این که با توجه به مریضی هایی هم که هست، آقای وحیدپور میدونن مردم وقتی خیلی معذرت میخوام دستشویی میرم باید استبرا بکنم، ولی در این توالت های فرنجی امکان استبرا کردن نیست، حتی فقط میتونیم سرفه چند نوبت بکنیم و با این سرفه ها طهارت کامل یا نه.
خوب.
این دو. سوم، ما سادات بنی نخاوله هستیم، ممکنه این بازقا وحیدپور ارتباطی نداشته باشه، ولی میخواستم یه راهنمایی بفرمایم. ما اون موقع که پدر بزرگامون از مدینه در اثر فشار وهابیا اومدن تبریز شجره داشتن، ولی در اثر سیل بزرگ تبریز شجره ما از بین رفته. پدر من تا زنده بودن متوسل شدم به حضرت مرحوم آقای مرعشی اعلی الله مقامه الشریف و ایشون پیگیر بودن این مسئله را، ولی بعد از فوت پدر این مسئله قطع شد. من میخواستم آقا راهنمایی بفرمایین که در قوم کسی هست که ما بتونیم چهار پنج تا از نسلمون رو بجیم ایشون بتونن انصاب ما را بفرماین یا نه. ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خدا نگهدارتون بشه انشالله. بریم سراغ سوالاتی که آقا مشتبه سیرجان پرسیدن. استاد، نماز شب که حالا مستحب به درش چهل مؤمن دعا بشه، میشه آدمای غیر مؤمن، چون بالاخره کسی که نماز نمیخونه و اینها، شاید بگیم که مؤمن به معنای کلی باشه اما به معنی خاص نباشه، اصلا کیا رو باید دعا کرد؟ میشه دعا کرد؟
بله، معنی نداره. زمان من مؤمن رو معنا کنم. مؤمن در روایات ما مؤمن به ولایت امیرالمؤمنین معنا شده. کسی نماز نمیخونه، گناه کرده، ولی دعا برای کسی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول داره، دعا برای او خوبه و دعا برای او مستحبه. دعا یعنی در حقش در واقع خیرخواهیه.
یعنی که میگیم اللهم مغفر، بله، دیگه طلب بخشش.
بله، همونطوری که خودمون ببینم بنده اگر گناه بکنم نمیتونم درباره خودم دعا بکنم، چرا دیگه؟ همینه، یا اللهم اغفر لنا وارحمنا، خدای گناهمون ببخش. یا اللهم اغفر مثلا فلانی مشتسن. حالا مشتسن نماز نمیخونه، خیر، نماز نمیخونه بگم چی؟ نگم؟ چرا دیگه؟ خدای اونم ببخش بیامرز. چرا؟ هیچ اشکال نداره.
اولویت اینجا وجود نداره. بگیم مثلا اولویت این 40 تایی که میخوام بگیم، یه سری اولویت ها هست.
آخه شما وقتی که دعا میکنید برای بخشش کسی، اگه اولویت هم باشه، اولویت با اون نیست که وضعش ناجورتره. خدا اونو لطف و رحمتش رو انشالله شامل حالش بکنه، اونم جوری بشه که خلاصه ما دوست نداریم آدم ها جهنم برن که.
بله.
دوست داریم اونام انشالله خدا یه لطفی بکنه اونا رو ببخشه انشالله.
در مورد حج سال دومشون بود که حالا یه شخصی رو مثال دادن که نرفتن، مستطیع هم بودن به خاطر بچه‌ها و ازدواج و خرج و مخارجای اونها.
خب بستگی داره، ما استطاعت رو چی معنا بکنیم؟ یه وقت است که واقعا مخارج زندگی جوری است که اگر بخواد بره حج زندگیش لنگه. البته اینم تعریف دارن تو روزگار امروز. آخه لنگی چی معنا میکنید شما؟ میگه مثلا ماشین شاسی بلند نداره. خب حج نره.
جنس لنگی ها فرق
داره. بله، تفسیر چی؟ باید اینا تفسیر شرعی بشه. که ما بیام یه چارچوب دقیقی که هست روی احکامون رو روشن بکنیم، اونو بلد باشیم، اون وقت بگیم که در این چارچوب این مقدار برای زندگی لازمه. لذا گفتن که یکی از شرایط وجوب حج این است که اگر شخصی به حج رفت و برگشت، زندگی او به همون روالی که قبلش بوده خلاصه میچرخیده بچرخه. یعنی جوری نباشه که وقتی برمیگرده دیگه میگن که خب تو یک ما رفتی دیگه هیچی، دیگه کار کاسبی نیست. برو. بعضی افراد اینجوری هم دیگه کارگره، یک ما برو بیا دیگه، اصلا بهش میگن برو سراغ کارت، نمیخوایم این زندگیش لنگه، این مستطی نیست. ولی کسی که میره برمیگرده، حقوقی داره، حقوق سر جاش، زندگیش کماکان داره میچرخه و اینها. ولو اینکه حالا شما میفرمایید بچه‌شو، بچه‌ش خب حالا اگه میخواد بچه‌ش دوماد بکنه یا دخترش عروس بکنه، اینا جزء نفقه واجب نیست. نفقه واجب همینه که خورد و خوراک و لباس و اینا، اینا جزء نفقه واجب نیست. بنابراین اگر مستطیع باشه، یعنی خرج حجش رو داشته باشه، تنش هم سالم باشه، راه هم براش باز باشه، به اندازه حج مخارج داشته باشه، مستطیع، اون وقت باید حجش رو بره. با این بهانه ها نمیتونه واقعا. الان ما میبینیم خیلی ها با بهانه های واهی حجشون نمیره. خدا از سالی دیدید چند تا برنامه ما داشتیم تو همین شبکه قم، زیاد سوال میکردن ایام حج که چنین چنان، با یه بهانه هایی، من نمیدونم چنین است نرفتم حج، چنان است نرفتم حج، چرا مثلا چیه چجوریه، نمیدونم خونمون فلان، نمیدونم ماشینم فلان، نمیدونم فلان. این بهانه ها نمیتونه مانع از استطاعت حج باشه.
درست. سوال سومشون، دارن نماز میخونن، حالا مهرشون رو یه بچه‌ای میاد برمی‌داره، یکی پا میزنه میره، یه چیزی که حالا خیلی تو عرف معروف هم هست، حالا ایشون هم بهش اشاره کردن، مردم سری میگن آقا به شست، به ناخن شست خلاصه سجده کنه.
نه، مراتب داره. اولا اگر به جای مهر کاغذ چیزی در اختیارش هست که خب هیچی، کاغذ رو میگذاره روی سجده میکنه، چوبی، کاغذی، هر چی اینا. حتی اگر میتونه یک کمی به سمت راست، یک کم به سمت چپی چیزی
جلو عقب، مثلا
جلو عقبی بره، به جوری که حالت نمازگزار از بین نره، مثلا دستشو ببره اونجا یه
مهری چیز
برداره. اگر امکان نداره، اصلا امکان نداره، باز خودش دو جوره. یه وقت وقت وسیعه، خب نمازشو دیگه بشکنه دیگه، چاره‌ای نیست دیگه، نماز بی مهر که نمیتونه بخونه که، وقت وسیعه، نمازشو بشکنه بره مهر رو بیاره دوباره از اول نماز بخونه. یه وقت هست که نه، وقت دیگه وسیع نیه، آخر وقته، داره نماز قضا میشه. من اگر نمازم بشکنم وقت برم نماز قضا بخونم، اینجا میفرمان نه، چون نماز قضا میشه، نماز تو نشکن، اون وقت روی لباست اگر از کتانه سجده کن، اون وقت مرتبه آخرش روی دستت، نه اونم روی ناخنش، روی دستت، همونطور که دستو گذاشتی برای سجده همین روی زمین، مطابق جایی که اینجوری بذارید اینجور بگذار، دستتو اینجوری روی زمین بذار، کج بکن، روی سجده بکن.
بله، بعد این همه مرحله به این شکل هست، یک دفعه نگید که موضوع. خب آقای سید یعقوبی از کرج، امام جماعت میتونه از روی صندلی نماز بخونه؟ نه خیر.
دلیلش هم این است که روی صندلی نماز خوندن نماز اضطراریه، نه نماز اختیاری معمولی. و کسی که نمازی رو از روی عذر میخونه، تو ویلچر روی صندلی نشسته است، نشسته داره میخونه، کسانی که ایستاده میخوان بخونن نمیتونن به اون شخص اقتدا بکنن.
فرقی هم نمیکنه، حالا گفتن تو خونه یا
مسجد، نه نه نه، تفاوتی نداره. نه.
بعد در مورد استبرا که حالا یکی از مستحبات هست برای آقایان، ایشون گفتن در طولتوی فرنگی نمیشه. البته حالا میشه، ولی خب بالاخره راه شرعی وجود داره. سرفه کفایت میکنه برای؟
ببینید، استبرا درسته که مستحبه، ولی اثرش خیلی اثر مهمیه. یعنی اگر کسی بعد از عرض میشود که وضو، مثلا من این مثال رو میزنم، رطوبتی از او خارج شد، آقایی که شک داره، شایدم ادرار باشه، بول باشه ها، شایدم نه، از اون مایعات پاک باشه، و استبرا اگر کرده باشه راحته، میگه نه، مجرا تخلیه شده بوده و این رطوبت ادرار نیست، بنابراین پاکه، وضو من باطل نیست، لباس هم پاکه، راحت. خیلی اثر مهم میداره. منتها چی جای استبرا رو میگیره؟ صرفه نخیر، که اصطلاحا تو احکامش میگن تنحنو.
اونم مستحب دنگاری هم چیزی داریم؟
هست تو آدابه.
تو آداب. بله
بله. تو آداب تخلیه. من تا این جای استبرار رو نمیگیره. اون چه که جای استبرار میگیره اینه که اگر کسی استبرار نکرد، بعد از تطهیر که خودش آب میکشه و میاد بیرون، مدتی طولانی، مثلا نیم ساعت، یک ساعت طول کشید، بعد از یک ساعت و نیم ساعت رطوبتی از او خارج شد که شک دارد، اونجا مشکل نداره. اونجا میتونه بگی که انشالله این رطوبت بول نیست، چون فاصله شده. او فاصله بعد.
بعد سوال دیگه شون هم که حالا شرعی نبود، بس سیادت و انتخابه.
نه سوال مهمیه واقعا، سوال مهمیه. ببینید بحث سیادت آقای اسماعیلی خیلی بحث مهمیه، به این سادگی قابل اثبات نیست. درسته که ما الان سادات زیاد داریم، بهشون هم ارادت داریم، دیروز هم که روز عید قدیر بوده خب عادت رسم خیلی هم خوبه خونشون میرن، ولی بدانن که سیادت باید دلیل داشته باشه، دلیل داشته باشه، یا از آبا و اجدادشون همینطور مشهور باشه تو منطقه، همه بدانن که این سیده، همه میگن این سیده، بهش میگن شهرت، مشهور به سیادت باشه یا دلیل خلاصه یقین آور دیگری باشه. این که ایشون میفرمان که ما مراجعه کردیم و نشده، ثابت هم نشده، الانم بنده سراغ ندارم واقعا، چون کار سختیه این که کسی بیاد مثلا بگه این آقا سیده، کار سختیه، من به اون صورت کسی رو سراغ ندارم که بخوام معرفی بکنم.
به ذهنم میرسه حالا اونطوری که من از یک جایی شنیدم، دفتر در واقع آیت الله نوری همدانی
بله.
کارهایی رو دارن انجام میدن.
من اطلاعی ندارم.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد ویتور. بریم سراغ بیننده بعدیمون، آقای رحیم از اصفهان. سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمید آقا رحیم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمید.
الو
آقا رحیم. سلام علیکم،
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمید.
آقا یه سوال کردن در وقت حج.
بله
من حالا جوابش از بوش شنیدم، اما یکم کامل تر توضیح بدن خیلی تشکر میکنم. ایشون فرمودن که اگه کسی واجب الحج شد باید برد مکه. خیلی اون وقت این بنده خدا یه ارث بهش رسیده، یه ارث حسابی هم بهش رسیده. این ارث یه دختر بزرگ داره تو خونه، پسر بزرگ هم داره، شغل اینا ازدواج اینا تو مرحله تقدمه. وقت برد حج اول کی واجب الحج؟ این مهمه. من اون کسی که واجب الحجش زبوش ها ریشه نیدم یا آقای حالا زنی زند خود آقا وحید برام فرمودن اینم توضیحش رو واضح تردن. کسی که واجب الحجه میتونه بره حج بدون قید و شرط. این یه توضیح مختصر میدن. یه دنیا تشکر میکنم، بزرگ جواری فرمود.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. آقا رحیم منتظر باشید. آقای جواهری از گنبد کابوس پشت خطن. آقای جواهری سلام به شما.
سلام علیکم برادر، خسته نباشی. ایشالان ایام گذشته و حال تبریک عرض میکنم خدمت شما این روز با عظمت رو. بنده در 7-8 سال پیش رفتم خانه خدا، قسمت شد مقداری از اموالم رو وجوهاتش دادم. بعد از اونش که برگشتم آمدم یه خورده شرایط کاریم خیلی شد، البته من مقلد آقای سیستانی هم هستم، زیاد شد و به دبستان به بانک و گرفتاری و به مردم و به خودم و درگیری زیاد شد، نتونستم اون اموال جمع جور کنم که به اصطلاح باز اون قسمت بعدی رو بدم. آیا اون ملک املاکی که خریدم اینا رو باید به همین قیمتی که الان هست؟ مشخص نیست آخه، من هم بدهکاری دارم هم ملک املاکم دارم، اما مشخص نیست که این جواب اون بدهی من به بانک رو بده یا نده. به خاطر این موندم که ببینم تا اینا رو تفکیک کنم بعد برم چیکار کنم، مالم رو دوباره خمس زکات و اعمال چیزشو حلال کنم. یکی هم این بانک‌ها خیلی بیش از حد سود میگیرن آقای وحیدی. واقعا من الان از یه بانک 1,700,000,000 تومان بعد از اونی که اون جریمه و دیرکرد و فلان گرفتن 1,700,000,000 هم کم شد از 4,000,000,000 تومان. شما نگاه کن ببین چقدر اینا پول اضافی میگیرن از مردم. اینه که به هر صورت من الان بابت همین حلال کردن اموالم هم اینطوری موندم، نمیدونم چون الان یه جا خیر خیرات هم که میخوام بدم میگم نکنه اموال خود من نباشه این خیرات برای من نتیجه نداشته باشه.
درست.
این مشکلات این چنینی را دارم.
چشم، خدا نگهدارتون باشه آقای جواهری، منتظر باشید تا دقایق دیگر سوال شما را هم جواب خواهیم داد. آقا رحیم از اصفهان در مورد باز حد سوال کردن. اصفهانی امروز خلاصه همه حول محور حج و اینا دارن سوال میپرسن. طرف ارثی بهش رسیده، واجب الحج شده در واقع، حالا از طرفی دختر پسر همه دوتا دم بخت و باید ازدواج هم بکنن، تکلیف چی استاد؟
ببینید باید استطاعت رو ما معنا بکنیم. ببینیم استطاعت اصلا یعنی چی. استطاعت اصلش معناش این است که کسی به اندازه هزینه حج یعنی مخارج حج داشته باشه که به راحتی بتونه بره و برگرده
و لنگ نشه بعدش.
این استطاعت مالیه، بدنی هم سر جاش، راه هم براش باز باشه و لنگ هم نشه، بعدم که میاد زندگیش لنگ نشه. اون تا حرف سر این است که یه آقایی فرض بفرمایید به قول ایشون میگه بهش ارث رسیده، البته ارث که قاعدتا بیش از 40 50 میلیونه که شما میگه ارث رسیده 40 50 میلیون، این میخواد مثلا حج آزاد بخره 40 تومن 45 تومن بعد دیگه هیچی براش نمیمونه. فکر نمیکنم حالا اینجوری هم باشه، ولی در این حال حالا اگر ارث بهش رسیده و مستطیع هم هست ولی دختری هم داره که خب این دختر رو الان شوهر داده میخواد الان براش جهیزیه تهیه بکنه، یه حرفیه، اینا همه هست، نه در آینده میخواد این شوهر داده بشود، در آینده جهیزیه تهیه بشود،
یا پسر میخواد مثلا
یا پسر بعدن، اینا جز نفقه نیست عرض کردم. ولی اگر یه وقتی واقعا جوری باشه که جهیزیه دختر رو نده دیگه نمیتونه زندگی، یعنی آبروش میره، اینجوری بفرمایید آبروش میره،
یا پسر رو زن
یا
نده،
یا پسر رو زن نده و خرجش نده، اصلا آبروش، یا ممکنه اونا به گناه بیفتن، اینم هست، پسره به گناه میفته یا آبروی میره، جوری باشه که واقعا براش قابل تحمل نباشه، بله اونجا میتواند اون رو هزینه مخارج دختر و پسر بکنه و اون وقت دیگه مستطیع نیست.
خب آقای جواهری هم سوال اولشون در واقع خیلی نیاز به تشریح و توضیح مفصلی داره، باید دقیق تر بگن، ولی خب حالا کلی رفتن محاسبه خمس رو یه سالی کردن، حجم رفتن، الان هم ملک و املاکی رو خریدند و الان هم یه سری بدهکاری ها دارن، بعد هم دیگه نرفتن چیزی بدن، چیکار باید بکنن؟
بله ایشون مفصلن باید ریز کارشون رو چیز کنن، الان نمیشه، منتها من کلی جواب میدم. ایشون به اندازه ای که سالی که به حج رفتن دستگردون کردن بدهکار شدن، اون مقداری که طبق اون سال بدهکارن باید برن بدن که اون برای سالهای بعدشون باید برن مصالحه کنن. حالا ایشون میگه من چند سال خمس ندادم، ملک و املاک خریدم، از اون طرف هم از بانک وام گرفتم، یعنی از یک طرف بدهی، از یک طرف هم یه سری چیزا اومده مالک شده. ایشون باید بره دقیقاً حساب کتاب ببینه چقدر بدهکاره، چقدر ملک و املاک داره، مصالحه بکنه، اون وقت سال خمسی برای خودش بگذاره و اون چرا که مصالحه میشه بدهکار میشه به تدریج بده، از این به بعدم دیگه سال خمسی و منظم حسابرسی بکنه، برن دفتر حضرت آیت الله سیستانی یا وکیل ایشون حساب و کتاب بکنه.
آره چون حالا خیلی هم حساب و کتابشون زیاده، باید حضوری قاعدتا اگر ایشون برن خب بهتره، تو گنبد کاووس هم نمیدونه، حالا شاید تو منطقه دفتر داشته باشن یا یه وقتی برای زیارت تشریف بیارن قم.
بله قم بهترین وقتی میتونن زنگ بزنن. آره. دفتر از آیت الله سیستانی
یا تماس بگیرن قشن. آره. سر فرصت توضیح بدن. در مورد بانک ها هم گفتن خیلی سود میگیرن.
خب بانک ها که نه بنده نه آقای اسماعیلی هیچ کدوممون امثال ما هیچ کدوم وکیل وسیع بانک نیستیم و عرض میشود که مؤید بانک ها هم در مقام اجرا نیستیم. ما اصلا هیچ وقت معتقد نبودیم که بانک ها اجراشون اجرای صحیح شرعی باشه. بله ما معتقدیم قانونی که در زمان حضرت امام تصویب شده و شورای نگهبان تایید کرده به عبارت دیگر عملیات بانکی بدون ربا، اون قانون حساب دیگری داره.
درست.
اما حالا چجوری اجرا میکنن و نمیدونم چند درصد سود و بالاش میکنن پایین میکنن، جریمه دیر کرد و اینجور و اونجور، بعد فرض بفرمایید که یک کسی میاد 50 میلیون وام میگیره، بعد یه دفعه 50 میلیون سر در میاره، از مثلا نمیدونم 85 میلیون میشه 100 میلیون، اینا دیگه در مقام اجرا چی کار میکنن؟ بنده بی خبر هستم و تاییدم نمیکنم.
بسیار خیلی ممنونم از شما حضرت استاد وحیدپور، استفاده کردیم و تک تک شما دوستان خوب بیننده ای که امروز برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید، از لطف و مرحمتتون ممنون هستم. بازم بهتون شبها و روزها رو تبریک عرض میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.